قسمت دوم جلسه سوم یونی 2021، بحث مربوط به دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس رو دنبال میکنیم، ولی این بار و جلسه گذشته مراجعه کردیم به کتاب ملت، دولت و حکومت قانون، آخرین کتاب جواد طباطبایی با عنوان دیگری جستار در بیان نسل و سنت. علت مراجعه به این کتاب در واقع به مناسبت بحثی بود که در جستار پنجم شده در این کتاب و مربوط به نظرات رضا داوری درباره فلسفه طبیعت و حقوق، حالا اگر بشود گفت جدید، و نظریه مفهوم حاکمیت در اندیشه ژان بودن هست که مورد نقادی جواد طباطبایی قرار گرفته، به نقل از کتاب ناسیونالیسم و انقلاب منتشر شده در سال 1365 از درس‌های رضا داوری در سال‌های نخستین پس از انقلاب در دانشگاه. صفحه 105 کتاب ملت، دولت و حکومت قانون بودیم. اونجایی بود که طباطبایی گفت در واقع رضا داوری مفاهیم رو کاملا با هم دیگه قاطی میکنه و هر کدوم رو به جای دیگری استفاده میکنه و هیچ دقت مضمونی در به کار گرفتن واژگان و مفاهیمی از قبیل حاکمیت، حکومت و دولت و حاکم در کاربردش دقتی نداره. خب صفحه 105 رو ادامه میدم. احتمال دارد که با مسامحه بسیار بتوان گفت که وقتی ملتی به وجود آمد، خود را در صورت دولتی متحقق می کند، اما به صورتی که این مطلب در کتاب داوری آمده معنایی ندارد و به لحاظ تاریخی نیز نادرست است. دنبالی مطلب ادامه همان بدفهمی است که در عبارتی متفاوت بیان شده و یک نکته تاریخی نادرستر نیز به آن افسوده شده است. در اروپا ابتدا مسئله حاکمیت مطلق عنوان شد. حاکمیت مطلق یعنی حاکمیتی که بدون قید باشد، هیچ اضافه نداشته باشد. این حاکمیت از آن حکام است. این نقلی بود از رضا داوری. در اروپا ابتدا مسئله حاکمیت مطلق عنوان شد. حاکمیت مطلق یعنی حاکمیتی که بدون قید باشد، هیچ اضافه‌ای نداشته باشد. این حاکمیت از آن حکام است. در واقع تفسیری کاملا سیاسی از کلمه مطلق هست که بودن اساسا چنین برداشتی، چنین ویژگی برای مطلق بودن مفهوم حاکمیت مطرح نمی کرد، منظور دیگری داشت که اشاره می کنیم. اون گفت که سرشت حاکمیت رو از مجرای سه ویژگی اصلی توضیح داد بودن. گفت حاکمیت توانایی فرمان دادن است، حاکمیت همیشگی است و حاکمیت مطلق است، به معنای اینکه حاکمیت تجزیه پذیر و تقسیم پذیر نیست. این معنایی بود که برای مطلق و هیچ ربطی مثلا به قدرت مطلقه پاپ یا قدرت مطلقه ولایت فقیه یا از این موارد نداره. ولی اینجا اگر دقت کنیم رضا داوری عرض کنیم کاملا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه واقعا. چجوری میشه رضا داوری عرض کنیم امروز 90 سالشه، 70 سال تو ایران، یه مش غلط اشتباه به خورد این ملت بدبخت و این کشور بدبخت داده، هیچ که نبوده واقعا. چه کشوری ما بودیم؟ چجوریه داستان؟
من یه سوالی داشتم اینجا که میگه حاکمیت مطلق یعنی حاکمیتی بدون قید باشد، منظورش چیه؟
منظور همینه که گفت که این
ببینید هیچ اضافه ای نداشته باشد.
ببینید ما داریم راجبه داره ایشون داره راجبه مفهوم حاکمیت میخواد حرف بزنه. مفهوم حاکمیت هم مفهوم است، به گریف است، یک جایی تدوین شده، یه پدر مادری داره، یه تاریخی داره، یک مدون کنندهی داره، یه کسی داره. اونا در منابع اصلیش خودش گفته بود که هر علمی مبادی دارد، موضوعی دارد، روشی دارد. آدم که نمیتونه از خودش در بیاره که، ولی آقای اردکانی تفکر میکنه از خودش در میاره، به اسم دیگری هم غالب میزنه. معنی حرف اینه. اینجا هم داره میگه که حاکمیت مطلق حکومت مطلقه ولایت حکومت مطلقه پاپ، حکومت مطلقه ولایت فقیه، اون میتونه هر معنایی براش امروز روز گفته بشه و چیز، ولی این ربطی به مفهوم حاکمیت، به معنای مفهوم حاکمیت که جان بودن براش مفهومی انتزاعی عرفی میخواست تدوین کنه و در واقع در فلسفه سیاسی در اونو مطرحش کنه، این با اون هیچ نسبتی نداره. اتفاقا بودن خاص از عبارت ولایت مطلقه پاپ در واقع یک الگوبرداری کرد که مفهوم حاکمیت رو در معنای عرفی اون به اصطلاح توضیح بده و تدوین کنه. میگه که در اروپا ابتدا مسئله حاکمیت مطلق عنوان شد. حاکمیت مطلق یعنی حاکمیتی که بدون قید باشد. ببینید اینجا مفهوم حاکمیت رو تقریبا با حاکم، با حاکم صاحب قدرت داره با همدیگه قاطی میکنه. وقتی میگه بدون قید باشه، ولی اونجا بودن میگه حاکمیت مطلق است، یعنی به این معنا از یک اقتدار نامرئی صحبت میکنه که میگه اون قابل که تجزیه پذیر نیست، اون اقتدار، اون قدرت فائقه است. اگر بالاتر از اون قدرتی باشه دیگه اون نمیشه گفت حاکمیت. هیچ اضافه ای نداشته باشد، این حاکمیت از آن حکام است. یعنی بحث حاکمیت در اروپا، حالا طباطبایی داره میگه بحث حاکمیت در اروپا در معنای دقیق و مطلق بودن آن ربطی به حکام ندارد. این تداول عامیانه و مبتنی بر شرح الاسم است که گمان می شود حاکمیت همان گروه حکومتگر و طبقه حاکم است. می خواهد بگه که این نیست. نخست حقوقدان فرانسوی سده 16 هم ژان بودن بود که تعریف از حاکمیت به عنوان مفهومی در حقوق عمومی و اندیشه سیاسی عرض کرد و توضیح داد که حاکمیت یا سوورنیته همانا قدرت فرمان روایی دائم مطلق و غیر قابل تجزیه است. در نظریه بودن حاکمیت صفت حاکم نیست و ربطی به حاکم نیز ندارد. حاکمیت ویژگی دولت است، اطاعت یا استیت بعدم میشه. حاکمیت ویژگی دولت است و تا زمانی که مفهوم دولت تدوین نشده باشد مفهوم حاکمیت وجود نخواهد داشت. وانگهی مطلق بودن حاکمیت نیز شعار سیاسی نیست که بتوان با آن مردم را علیه آن بسیج کرد. وقتی بودن میگوید حاکمیت دائمی است، به معنای این است که دولت نمیتواند موقتی باشد. دولت یعنی همون اتات، یعنی همون استیت. اونی که گفتیم که یکی از وجوهش، یک حیثیتش، یک وجهش، یک جزء تشکیل دهندش، یک اصل تشکیل دهندش حاکمیته. یعنی دولت بدون حاکمیت نمیتواند اصلا بهش بگیم دولت. معنای حقوقی داره. منظورش اینه که وقتی گفته میشه حالا چه صدام باشه، چه نمیدونم پسر صدر باشه، چه پسر حکیم باشه، هر کسی باشه، میگن آیا حاکمیت ملی عراق رعایت شده یا نقض شده. این ربطی به نه حاکم داره نه کس شخص به خصوصی. وقتی میگه عنوانیست در حقوق عمومی، منظور اینه وقتی بودن میگوید حاکمیت دائمی است، به معنای این است که دولت نمیتواند موقتی باشد. پس حاکمیت در قلمرو امور عمومی ممکن است و نه به عنوان مثال در خانواده، یعنی رابطه پدر و فرزند، رابطه یا اقتدار پدر اقتداری شبیه حاکمیت نیست. این حاکمیت از این حیث مطلق است که هیچ قدرتی بالاتر از دولت در نظام یک کشور وجود ندارد. نظریه بودن ناظر بر تداوم دولت در کشور است و توجیه قدرت مستقل حاکم نیست. پس احتمالا این که بحث مفهوم دولت و حاکمیت و ویژگی های بسیار چیز، این اینجا داره میگه، این مختصر بحثی است که ما قبلا در جان بودن و اینا کردیم. منتهی بیشتر اینجا از این جنبه اهمیت داره که میخوام خیلی واضح روشن متوجه بشیم که و ببینیم که رضا داوری مطلقاً نه حرف بودن رو میزند و نه حرف بودن رو فهمیده. یعنی نقل قولی که قبلا آورد از راجب چیز، اون اهمیت داره. میگه در اروپا ابتدا مسئله حاکمیت مطلق عنوان شد. غلطه. در اروپا ژان بودن کوشش کرد مفهومی رو بسازه، مفهومی رو تأسیس کنه، مفهومی رو تدوین کنه که یک مفهوم که یک معنای انتزاعی داشت و برای اون سه ویژگی، سه مشخصه قائل شد که یکی این بود که قدرت فرمان روایی دائمی داشت، یکی این بود که همیشگی بود و یکی این که مطلق و غیر قابل تجزیه. داره میگه که اینا رو داوری اردکانی نفهمیده و یک برداشت سیاسی از اون کرده و اینجا اگرچه طباطبایی نمی آورد ولی من اینجوری میفهمم که رضا داوری اردکانی در سالهای اول پس از انقلاب میخواد از طریق این اصطلاح حاکمیت و حاکمیت مطلق در واقع توجیه کنه قدرت حاکم بر ایران رو بعد از انقلاب. یعنی یک نتیجه گیری های این که گفت وارد سقوط میکنه در سیاست روز، این که میگه که اون میخواد توجیه کنه قدرت مستقل حاکم رو، من فکر کنم این ناظر بر اینه که رضا اردکانی در واقع اون موقع میخواد نظریه پرداز ولایت مطلقه فقیه باشه. یعنی داره برای اون در به اصطلاح تاریخ مثلا فلسفه سیاست و اینجور چیزا داره یه توضیحاتی رو میتراشه یا پیدا میکنه. من اینجوری میفهمم که طباطبایی بهش میگه اصلا این نیست، هم برداشت غلطه، هم اصلا نه چنین عبارتهایی هست و اگرم هست معنای اونا چیز دیگری است و منظور اونا چیز دیگری است. نظریه بودن ناظر بر تداوم دولت در کشور است و توجیه قدرت مستقل حاکم نیست. با توجیه انقلاب اسلامی منظور باید باشه. در واقع آنجا که داوری می نویسد، نقل از داوری است، البته تصور حاکمیت که در دوره جدید به وجود آمده در سیاست قدیم بی سابقه نبوده، اما این که اعمال حکومت مطلق امری بسیار عادی بوده است ربطی به مسئله حاکمیت ندارد و تا دوره جدید حقی به نام حق حاکمیت به رسمیت شناخته نشده بود. میگه که اینجا به اصل مطلب ژان بودن نزدیک می شود، اما بار دیگر با خلط بحث میان قدیم و جدید رشته های خود را پنبه می کند. خب حاکمیت در دوره جدید به وجود اومد. حالا اگر منظور مفهوم حاکمیت باشه، میگه در سیاست قدیم بی سابقه نبود، اما اینکه اعمال حکومت مطلق امری بسیار عادی بوده است ربطی به مسئله حاکمیت ندارد. یعنی اعمال حکومت در یک حاکمیتی که منظور اونجا منظور اون مفهوم حاکمیت باشه، اون ما هم توی بحث بودن قبلا اشاره کردیم که مثلا حاکمیت عثمانی یا هر حاکمیت دیگه‌ای به این ربطی نداشت که ما اون حاکمش حالا آدم خوبیه بدیه نمیدونم فلانه، اون یه چیز دیگه. حاکمیت یک وجهی از یک حیثیت، یک شأنی از مفهوم دولت بود که با همدیگه در یک انسجام، حالا اگر بشه گفت دیالکتیکی، در یک وحدت معنایی می شود اونو فهمید. یعنی حاکمیت، سرزمین، مردم و به اصطلاح که حالا خود اون حاکمیت بایستی قدرت فرمان روایی داشته باشه، بایستی قدرت فائقه باشه، بایستی مطلق باشه و فلان، اینا همه رو با همدیگه در واقع بایستی فهمید. با حکامی که توی این کشورها هستن، اون یک بحث دیگه. گفتیم که اون مفهوم یک مفهوم حقوقی است و بهترین چیز که میتونه فهم آدم رو نزدیک کنه به مطلب اینه که گاهی گفته میشه نقض حاکمیت ملی. این زمان شاه ما میتوانستیم به عنوان ایرانی بگیم حاکمیت ملی ایران نقض شده یا نقض نشده یا دفاع شده، یا زمان جمهوری اسلامی هم این کلمه میتواند به کار بره، بعد از جمهوری اسلامی هم این کلمه میتواند به کار برود. ربطی به خمینی، شاه، خامنه ای و دیگری نداره. حاکمیت ملی امر دیگری است. البته یه مقدار به واقع بحث پیچیده سختی است، ولی ما به خصوص به دلیل سابقه ای هم که در ادبیات سیاسی ما هست، ما هنوزم کاملا با یک غلط مصطلح حکومت رو دولت میگیم، دولت رو حکومت میگیم و حاکمیت رو با حاکم به اصطلاح چیز میکنیم، مشتق میگیریم یا از هم دیگه میگیریم و این خب غلط. نمیدونم شما صحبت دارید؟ بله، نمیخواستم اینکه دو تا چیز بگم. خود بحث فعلا پیچیده است دیگه، بگیم پیچیده تر میشه، حالا اونو رد میشه. خب حاکمیت آخرین کلمه صفحه اون پایینم یه جایی زیرنویس این مطلق رو یک کمی دوباره توضیح داده، میگه منظور از آن به قول حقوقدان ها، این کلمه لاتینه، همونجور که نوشته میشه خونده سولیتوس لگیبوس، به قول حقوقدان ها بودن ها، یعنی مطلق هیچ قانونی به شرطها و شروطها دست حاکمیت را نمی بندد. همون زیرنویس صفحه 106 این یه توضیحی هم اونجا داده بود. حاکمیت به معنای حکومت که موضوع اصلی بحث داوری است که غلطه، چون در ما همه بحث این بود که حاکمیت یک مفهوم جدیدی است، اروپایی بوده، تو اونجا ساخته شده، اونجا توضیح داده شده و به اصطلاح با اون چیزی که داوری میگه کاملا متفاوت. حاکمیت به معنای حکومت که موضوع اصلی بحث داوری است، از زمانی که نظام‌های حکومتی تشکیل شده‌اند وجود داشته و بیشتر آنها نیز مطلق یعنی مستقل یا ابسولوت بوده است. یعنی اون چیزی که اون داره میگه اونه. اما بودن از این حاکمیت که همان حاکم است سخن نمیگوید، بلکه بحث او ناظر بر حیثیتی از دولت جدید است و از این رو و بحث او ناظر بر حیثیتی از دولت جدید است. یعنی وقتی که دولت جدید رو اتحاد یا استیت رو تعریف میکنن، بدون مفهوم حاکمیت دولت جدید اصلا نمیتواند من تعریف بشود. میگه یه حیثیتی از دولته، یعنی یک بخش تشکیل دهنده معنای اون مفهومه. از این رو آن را مفهومی نوآیین میداند که در دوران جدید ظاهر شده است. بدیهی است. این جمله مهمه. میگه که روشنه که صورتی از دولت پیوسته در تاریخ وجود داشته است. یعنی مثلا شما وقتی قبل از اینم که دولت، مفهوم دولت توضیح داده بشه، یه صورتی، یک حالتی، یک تصوری، یک چجوری بگیم، از دولت به اصطلاح بوده، هم در واقعیت، هم در، حالا اگر در معنا و در فکر و در لفظ نبوده، ولی در واقعیت یک چیزی که امروز روز اون مفهوم دولت اونو توضیح میده بوده، یه چیزی مثل ایران، ملت ایران همیشه بوده، اگر لفظش نبوده، ولی معنای ملت رو وقتی که ما امروز واکاوی میکنیم که چه اجزای سازندهی و تشکیل دهندهی هست که ملت رو ازش معناشو میشه استخراج کرد، بیرون آورد، میگیم که توی مناسبات تاریخ مردم ایران چنین چیزایی رو میشه پیدا کرد، وجود داشته، ولی لفظش نبوده. اینو یک چیزی شبیه اینو برای دولت داره میگه. میگه بدیهیست که صورتی از دولت پیوسته در تاریخ وجود داشته است، اما با تکوین دولت در دوران جدید اروپا است که میتوان از حاکمیت سخن گفت. دوباره اینا رو بایستی منظور مفاهیمشون رو ما مد نظر داشته باشیم. نباید مانند نویسنده ناسیونالیسم و انقلاب گفت که تا دوره جدید هرگز، این جمله مال رضا داوری است، میگه تا دوره جدید هرگز حقی به نام حق حاکمیت به رسمیت شناخته نشده بوده و هیچ چیزی در این گفته ها نیست که ناشی از خلط مباحث نباشد. حاکمیت در معنایی که ژان بودن مراد می کرده از شؤون دولت جدید و از مفاهیم مستحدثه در اندیشه سیاسی است. یعنی مفاهیمی که جدید ساخته شده، مستحدثه یعنی نو درست شده، یعنی سابقه نداشته، به لحاظ مفهومی و به لحاظ کلمه. میگه در معنایی که ژان بودن به کار میبره و راجبش سخن میگه از شؤون دولت و از مفاهیم جدیدی است در اندیشه سیاسی. حق حاکمیت مفهومی در حقوق بین الملل است. میگه حق حاکمیت ملی، مثلا میبینیم که امروز دعوا توی آذربایجان و ارمنستان سر اینه که حق حاکمیت ملی کی پایمال شده، کی تعرض کرده، کی تعرض نکرده، فلان و اینا. حالا مهم نیست نخست وزیر ارمنستان کیه اصلا، یا دولتش کیه، یا منظور اون حکومتش، حالا کلماتو اگر بخوایم اونجوری بکنیم، منظور اون حاکم یا اون کسایی که در فعلا قدرت مداران اونجا، حالا تحت هر نامی، رئیس جمهور، نخست وزیر، دیکتاتور، نمیدونم بلاروس، هر کی هست، حق حاکمیت مفهومی در حقوق بین الملل و وجه خارجی مناسبات میان دولت هاست. به این اعتبار حق حاکمیت پیوسته در میان ملل متمدن شناخته شده بود، اگرچه مفهوم جدید آن هنوز ظاهر نشده بود. خب اون زیرش رو نمیخونم دیگه چون بحثه. اندکی پایین در نویسنده به این به یک مفهوم دیگر اشاره گذرا می کند و آن حاکمیت مردم و منظور از آن نظریه است که روسو بس داد و معنای آن این بود که حاکمیت از مردم ناشی می شود و نه در برابر نظر کلیسا و نظریه سلطنت مستقل از خداوند.
اینو بذاریم در مقصی که روسو رو میخونیم دیگه، چون
آره نه اینو فقط همینجوری از روش میخونم رد میشم، برخی چیزاشو واردش نمیشم. در دوره جدید حاکمیت مطرح می شود، دوباره نقل قول از داوری، در دوره جدید حاکمیت مطرح می شود، یعنی این شخص صرف نظر از تعلقات قومی و قبیله‌ای و اعتقادات دینی فرمان رواست و هر فرمانی بدهد باید اطاعت شود. متوجه می شیم که کاملا دیگه حسابی مخدوش کرده مرز مفهوم و حاکمیت و حاکم و حکومت و همه چی به هم ریخته است دیگه توی این عبارت. اینجا نیز معلوم نیست که منظور از این حاکمیت جدید که شخص را فرمان روا می داند کدام حاکمیت است. و بعد حالا میگه وارد کردن مکرر مذهب اصالت بشر هم به عنوان خواستگاه همه گناهان کبیره دوران جدید مشکلی را حل نمی کند. این یه مقدار به بحث عمومی تری برمی گرده که در این کتابه و یک رشته کلامی است که این مذهب اصالت بشر در واقع منظور انسان متکی به خود، انسان قانونگذار، انسانی که اراده خودش رو بر اراده در واقع فرای خودش میخواد اعمال کنه و برتر بدونه. منظور اینه مذهب اصالت بشر. میگه دیدیم که اول که شروع کردم به این اشاره کردم که داوری یک باره وارد یک بحثی میشه راجع بس بشر و جامعه و انسان و اون که یک مبدعی و یک منشعی برای سیاست حقیقی قائل میشه و میگه که اگر اون نباشه و بخواد اصالت اون در واقع مذهب اصالت بشر و شما به جای اینکه به یک مبدعی وحی خدایی الهی کسی نبی اتکا نداشته باشید، اون سیاست حقیقی نیست و تبدیل میشه به یک مذهب اصالت بشر. این اشارهش به اونجاست که ما حالا فعلا زیاد میگه البته به من ربطی ندارد که کسی اطلاعی از این مباحث نداشته باشد، من این اشاره ها را از این حیث آوردم که بگویم با این مایه از دانش در مباحث بنیادین اندیشه سیاسی نمیتوان دریافت روشنی از جایگاه ناسیونالیسم در دوران جدید پیدا کرد. اینو به دلیل یه مقدار چیز بودن، این بحثیه که حالا میاد توی مفهوم. خب گفتیم که ارتباط ملت، دولت و کشور و اینا و اینکه دولت ملت ها چگونه درست میشن و بعد ناسیونالیسم چه معنایی در این پروسه تشکیل دولت های جدید داره، از این نظر جالب اینو ادامه میدم و خیلی هم پیچیده نیست برای اینکه ملت رو به اصطلاح به عنوان حالا اون جزء تفکیک ناپذیر حالا اتحاد یا دولت وقتی مطرح کردیم، میخواد طباطبایی توضیح بده که ناسیونالیسم یک معنایی است، یک چیز جدیدی است که سابقهش خیلی هم قدیمی نیست و میخواد بگه که این ناسیونالیسم با ملت دو تا به اصطلاح مفهوم، یکیش مفهومی است، یکیش به اصطلاح واقعیتی است که وجود داشته در خیلی جاها، در خیلی جاها هم وجود نداشته، ولی لفظش بحث دیگری است و معنای ملت با ناسیونالیسم هم بایستی دقیق مرزهای معناییش رو از هم تفکیک کرد و تشخیص داد. اینو میخونم. میگه که من این اشاره ها را از این حیث آوردم که بگویم با این مایه از دانش در مباحث بنیادین اندیشه سیاسی نمیتوان دریافت روشنی از جایگاه ناسیونالیسم در دوران جدید پیدا کرد. این نکته نیست که کسی نداند ناسیونالیسم چیز اهمیتی ندارد، اما آنگاه که استاد دانشگاه مادر با این مقدمات یک سر نادرست وارد مباحثی می شود که اشتباه در آنها تالیهای فاسد بسیاری دارد، یعنی پیامدها و دنباله های فاسد بسیاری دارد، یعنی آب در آسیاب کسانی می ریزد که اهداف ناگفته و ناگفتنی بسیاری را دنبال می کنند، نمی تواند که نار چنین ادعاهای گزافی گذشت. به نظر من نویسنده ناسیونالیسم و انقلاب با خلط مباحث بسیار و با تکیه بر تلقی نادرست از تاریخ اندیشه در غرب، به ویژه با جدی گرفتن توضیح فردیدی از تفسیر هایدگری از تاریخ غربی که مقدمه‌ای بر تجلیل او از ناسیونال سوسیالیسم در آلمان است، کوشش کرده است طرحی از ناسیونالیسم در ایران عرضه کند که در نهایت به اندازه دیدگاه فردیدی های دیگری نادرست است. من اون بحث خیلی قاطی و چند وجهی میشه. من به اون مباحث فردید و هایدگر و ناسیونال سوسیالیسم و ایناش فعلا کار نداریم. میخوام ببینیم که داوری از بدفهمی که از اصطلاح ناسیونالیسم پیدا میکنه چه نتیجه گیری های خودش، شخص خودش در ادامه در مطلبش انجام میده، اون قسمت شما فعلا صحبت میکنیم، چون اون بحث توضیح فردیدی و تفسیر هایدگری و اینا این به کلیت کتاب برمیگرده و ما وارد اون نمیشیم. میگه داوری بی آن که بتواند توضیحی از این گزاره اصلی نوشته خود بدهد تکرار میکند که در گذشته در هیچ جا ناسیونالیسم وجود نداشته است، زیرا اصلا تا دوره جدید ناسیونالیسم وجود نداشته و از این مقدمه تکراری این نتیجه تکراری تر را میگیرد که چیزی به نام ملت یونان و ملت ایران و ملت عرب عنوان نشده است. ملت ها در دوره جدید به وجود می آیند. در واقع میخواد اینجوری بگه که این کلمه جدید ناسیونالیسم میشه مستمسک در مستمسکی در دست آقای داوری که از طریق اون که این یک این عبارت جدید این عبارت جدید وقتی که ظاهر می شود در واقع چیزی به نام ملت ایران یا ملت کجا یونان یا اینا رو در واقع با خودش میاره. اینا پیش از اون هیچ کدوم واقعیتی نداشتند، یعنی یه چنین نتی. حالا میان جلو متوجه میشه، میگه که از و از این مقدمه تکراری این نتیجه تکراری تر را میگیرد که چیزی به نام ملت یونان و ملت ایران و ملت عرب عنوان نشده، ملت ها در دوره جدید به وجود می آیند. این تاریخ گویا 200 ساله است، یعنی ملت به معنای جدید پیش از 200 سال سابقه ندارد. چنان که ملاحظه می شود او از تاریخ 200 ساله ناسیونالیسم نتیجه می گیرد که ملت هم تاریخی 200 ساله دارد. از اینجا قطع میکنم چون این وارد یه بحث دیگه ای میشه، ولی ادامه میدم که این چیزی رو که ما راجع به رضا داوری دنبال میکنیم اینو روشن‌تر کنیم. پس رضا داوری میگه که چیزی به نام ناسیونالیسم درست میشود از لفظ ناسیونالیسم که عمری مثلا 200 ساله داره. میخواد بگه که ایرانی ها هم اگر شدن ملت ایران قبلش نبودن و به دنبال اینکه این درست شد ایرانی ها هم شدن ملت ایران. حالا بحثش پیچیده و ساده هم نیست. صفحه 110 3-4 تا خط اینا رو میخونم، اینا به نوعی نشون میده که منظورش چیه. لابلای صفحه 110 1, 2, 3, 4, 5, 6 از خط هفتم صفحه 110 داوری تصور روشن و دقیقی از تاریخ مفهوم ملیت و تحول آن ندارد، به ویژه اینکه نمی‌داند ناسیونالیسم ایدئولوژی جدیدی برای برتری جویی یک ملت است. ببینید یعنی ملت ها وجود دارن، اگر توشون گرایشات برتری طلبی، برتری جویی، بهتر بودن، نمیدونم ممتازتر بودن فلانه، میگه که این در واقع یک ایدئولوژیه که میتونه توی هر ملتی ظاهر بشه یا یک چنین گرایشاتی در هر ملتی وجود داشته باشه. این اساساً با خود ملت یک معنا رو نداره، ولی حالا خواهیم دید که داوری این دوتا رو معادل همدیگه به کار میبره. داوری تصور روشن و دقیقی از تاریخ مفهوم ملیت و تحول آن ندارد، به ویژه این که نمیداند که ناسیونالیسم ایدئولوژی جدیدی برای برتری جویی یک ملت است و البته ربطی هم به مذهب اصالت بشر که 200-300 سال پیش از نظریه ناسیونالیسم ظاهر شده بود ندارد. آنچه او درباره ناسیونالیسم ماکیاولی میگوید دلیلی بر عدم آشنایی او با متن‌های اساسی است که پیشتر به آن اشاره کردند. منم پیش از اینکه اینو بخونیم در لابلای صحبتم اشاره کردم که داوری راجع به ماکیاولی اصطلاح ناسیونالیسم رو به کار میبره که اساساً به لحاظ زمانی و از هر نظر غلطه، یعنی اصلا بی ربطه. او آنچه او درباره ناسیونالیسم ماکیاولی میگوید دلیلی بر عدم آشنایی او با متن‌های اساسی است که پیشتر به آن اشاره کردم. در کتاب پرنس ماکیاول، منظور همون شهریار یا در The First، اشاره کردم. نقل از رضا داوریه، این از اینجا که میخونم. در کتاب پرنس ماکیاول، نطفه ناسیونالیسم و شاید بتوان گفت جوانه های از ناسیونالیسم هست. یعنی در پرنس ماکیاول نطفه نهضت وحدت ملی ایتالیا را میابیم. ماکیاول میخواهد ایتالیایی ها یک ملت بشوند. اینجا خیلی خوب متوجه میشویم که از ناسیونالیسم معنای ملت رو استخراج میکنه یا استنباط میکنه رضا داوری. این که ماکیاولی به دنبال وحدت ملی ایتالیا بوده چه ربطی به نطفه ناسیونالیسم که همان جوانه ناسیونالیسم است دارد؟ در بسیاری از کشورها وحدت ملی تحقق پیدا کرده، اما آن وحدت ملی به ضرورت ناسیونالیسم نیست. یک مورد جالب توجه ایران است که وحدت ملی آن تاریخی طولانی دارد، اما تا زمانی که نویسندگان غربی درباره اتفاقات 100 سال گذشته اصطلاح ناسیونالیسم را به کار ببرند، خود ایرانیان وضع تاریخی خود را مندرج در تحت ناسیونالیسم نمی دانستند. یعنی توی منابع و ادبیات سیاسی و تاریخی ایران اگر برگردیم به 100 سال اون ورتر، اصلا چنین کلمه‌ای در هیچ جا وجود نداره. ایرانی ها خودشون اصلا اینجوری توضیح با این کلمه هرگز توضیح ندادن، چه در رد، تأیید، تمجید، فلان. خود ایرانیان وضع تاریخی خود را مندرج در تحت ناسیونالیسم نمی دانستند و نمی دانند. برعکس، تا اطلاع ثانوی عرب وحدت ملی ندارد، اما ناسیونالیسم عربی وجود دارد. شما دیدید همین الان مسئله فلسطین، معلوم نیست کی بر سر کی و برای چی. یعنی ناسیونالیسم عربی رو کامل می‌بینیم. پس ملت و ملیت ربطی به ناسیونالیسم ندارد، بلکه برعکس، ناسیونالیسم یکی از شئون برخی ملیت هاست. چند خط نمیخونم، آخرین خط همین سفر رو میخونم. یکی از مهمترین ایرادهایی که میتوان بر نوشته داوری و در واقع رویکرد و شیوه او گرفت، اعتماد بیش از حد او به تئوری یا به قول خود او تفکر است. او که ملت، ملیت و ناسیونالیسم را این هم می‌داند، یعنی مقوله تاریخی را با ایدئولوژی آن خلط می‌کند. ببینید، شما یک ملت و یک ملیت، یعنی با اون ویژگی‌های خاص خودش که درست میشه، به واقع یک مقوله تاریخی است. یعنی شما وقتی که همون میخوندیم راجع به تاریخ ملت ایران و اینکه چگونه در عمل ایرانی ها با ویژگی های خاص خودشون، ملتی همچون ملتی زندگی کردن یا وجود یا در تاریخ بودن، نگه این یک مقوله تاریخی است. این در تحولات زمان و به دلایل بسیار پیچیده قابل توضیح این درست میشه، به وجود میاد، بعد براش حالا بعدن مفهومی ساخته میشه یا لفظی به کار میره فلان. و این با یک معنای شبیه ناسیونالیسم که یک اصطلاحی هست که جدیده و از جزء در واقع برخی از خصوصیات یک ملت میتونه باشه، اینا هم معنا نیستن، عین نعل به نعل یک معنا رو ندارن. میگه این دوتا رو، یک مقوله تاریخی رو با ایدئولوژی آن خلط میکند بی آنکه توجهی به واقعیت ایران داشته باشد. همین نظریه را به ماده تاریخ ایران نیز تحمیل میکند تا نشان دهد که تا پدیدار شدن روشنفکران ناسیونالیست در افق بحث‌های نظری ملت ایرانی وجود نداشته است. ببینید، فقط این بحث نیست که رضا داوری کوشش میکنه از طریق خلط مباحث، مطالب، از طریق حالا تحریف یا بدفهمی ها بخواد به اصطلاح یک نظریه‌ای بده که چیزی به نام ملت ایران وجود نداشته. این پیامدها و به قول خود طباطبایی تالیهای فاسدی داره. اون از چنین نظریه پردازی که میخواد بگه که ملتی به نام ملت ایران یا کشوری به نام کشور ایران، نهایتاً اون معنا هم میشه ازش گرفت، وجود نداشته، میخواد حالا در واقع به نتیجه گیری های دیگه ای برسه. و بایستی توجه داشت که این بحث رو در سالهای کوتاه بعد از وقوع انقلاب 57 داره مطرح میکنه. به نوعی میتوان حتی گفت که این بحثش ناظر بر کلمه امت هم هست، یعنی کلمه ملت رو میخواد در واقع با اون ناسیونالیزم یه مقدار معنای نگاتیوی که میتونه داشته باشه با هم دیگه ترکیب میکنه یا یکی میکنه و به اصطلاح میخواد در واقع راهی به نظر میاد که باز کنه برای مفهومی یا کلمه دیگری که همان امت باشه. من حدود 7-8 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم و اون چی که من انتخاب کردم اینجا علامت زدم، فکر میکنم که در همین مدت زمان تموم میشه. و ضمن این که آره، شما اون چی که میگید با بحث ما یک کمی فاصله داره، ولی به اعتقاد من از اونجایی که مفهوم حاکمیت و دولت و ملت یک جورایی با همدیگه یک پیوستگی بینشون و یک نسبتی باشون برقراره و این از کانال توضیح انحرافی و غلط تحریف شده ملت وارد مباحثی می شود که نتیجه گیری های غلطی ازش میشه و به قول طباطبایی در سیاست روز هم سقوط میکنه با یک چنین نتیجه گیری هایی، از این زاویه فقط گفتم که بخونیم، ولی دیگه در واقع خطوط آخرشه، یعنی من فکر میکنم که این چند دقیقه رو که فرصت داریم حداقل من این چند خط رو از روش میخونم و به اصطلاح پایان پیدا میکنه و برخواهیم گشت به کتاب.
بله. شروع جلسه دیگر رو با جمع‌بندی همین مطالبی که اینجا خودم شروع کنیم و بعد وارد ادامه کتاب
کنیم. جمع‌بندی که در قالب همون به اصطلاح چیزی که کتبی تنظیم میکنیم و روی سایت میذاریم اونجا خواهد شد. حالا میتونم به اصطلاح در جلسه بعدم به اصطلاح اون جمع‌بندی رو از روی اون بخونیم. ولی
منظور من از جمعه یعنی که چه خلط مبحثی در این دو مفهوم ماکس و جان بودن داوری انجام داده به طور خیلی مختصر اول جلسه و خود طبیعتا همین کار هم
شده. بله بعدی صفحه نکته بعد صفحه 115 در واقع آخرای فصل پنجم یا جستار پنجم داوری می نویسد، داوری می گوید 115 داوری می گوید می نویسد پاراگراف دوم صفحه 115 وقتی لفظ ملت پیدا شد، معلومه که راجع به ایران داریم صحبت میکنه، هنوز حقیقت آن متحقق نشده بود. او توضیح نمیدهد که چگونه ممکن است لفظ بر واقعیت تقدم داشته باشد، چگونه ممکن است ایرانیان 2000 سال چیزی بوده باشند که اسم آن با تأخیر بسیار باید از طریق ترجمه یک واژه لاتینی تبار وارد کشور شده باشد. در جای دیگری از وزیر مختار فرانسه در تهران گوبینو که در نخستین سالهای نیمه دوم سده 19 در ایران بود نقل کردم که از ملت ایران سخن گفته، یعنی بیش از 50 سال پیش از تاریخ تولد ملت ایران داوری و بر آن بوده است که چون داوری میگه 100 سالی میگه و بر آن بوده است که ایرانیان یکی از ملت‌هایی بودند که تاریخ طولانی و پیوسته داشتند. این مطالب رو به لحاظ مضمونی پیش از این هم خوندیم در اون قسمت تأملاتی درباره مفهوم ایران، ولی از این لحاظ که چه اهمیتی داره اون فهم و در رابطه با مثلا مفهوم ملت یا فلان، این نکته‌ای هم که اینجا طباطبایی بسیار شدید با داوری چیز میکنه، داوری شروع میکنه در مباحث خودش میگه که این کلمه ملت در ادبیات قدیم زبان فارسی معنی دین داشته، مترادف با دین بوده ملت و این بعداً به اصطلاح این کلمه. بعد طباطبایی اشاره میکنه که بسیاری از کلمات در طول زبان به خصوص زبان فارسی از زبان فارسی میانه تا زبان امروزی بسیاری از کلمات دچار تحول معنایی شدن و از جمله بهش میگه که چطور کلمه ملت که جای دین رو، یعنی کلمه که بار دینی داشته یا معنای دین میداده، تبدیل شده به معنای امروزیش. شما بهش ایراد میگیرید که این چرا این معنا رو، این کلمه به کار میره برای ملت، برای توضیح ملت. میگه که خب کلمه شاه هم که همون خدای یا خدای نامه ها بود یا شاه نامه ها بود یا نامه های شاه، اون تبدیل میشه، شاه تبدیل میشه به جای خدا الله. میگه که یک چنین جابجایی های معنایی، یعنی یک چنین تحولاتی در زبان شده. یا مطرح میکنه که انقلاب در زبان قدیم معنای فتنه و بسیار بد منفی داشته. چطور قسمت انقلابشو که این معنا تغییرات معنایی در زبان فارسی میشه، اینا رو هیچ کدوم حساسیت شما رو بر نیانگیخته، فقط این که کلمه لفظ ملت معنای دین میداده، این شما خلاصه شده در واقع بهانه‌ای برای اینکه بگه چنین چیزی در تاریخ ایران به اصطلاح نمیتواند معنا داشته باشه و به همین دلیل مابیزای عینی هم نداشته، واقعی هم نداشته. اینو گفتم که گفتم میگه که صفحه 116 رو میخونم، از 3-4 خط پایین‌تر میگه داوری نگران این است که ملیت جانشین امر مهمتری شده باشد. ملیت جانشین دین شده، میگه اون معنای چیز شد. نگران آن است که ملیت جانشین امر مهمتری شده باشد، که او به عنوان کسی که درد دین دارد، یعنی داوری که درد دین دارد، فکر میکند دین است. نکته اساسی این است، جمله به نقل از داوری، نکته اساسی این است که ملت میآید و جای چیز دیگری را میگیرد، چنان که لفظ ملت معنایی داشته و آن معنا تقریبا به کلی مورد غفلت قرار گرفته و معنای دیگر به لفظ داده شده است. چنین فرمایشی از زبان کسی که در باره ناسیونالیسم و انقلاب کتاب می نویسد کمی شگفت انگیز می نماید، زیرا اگر 100 سال پس از پدیدار شدن ملت و ملیت انقلابی ممکن شده و آن انقلاب دینی بوده، باید گفت که حتی اگر لفظ مورد غفلت قرار گرفته، اما معنا همچنان مؤثر مانده و منشأ اثر واقع شده است. اینجا در واقع داره خیلی خیلی گند مبهم سربسته داره میگه که شما از ایدئولوژی دینی و از انقلاب اسلامی و از همه چیز دفاع میکنی، تنها چیزی رو که دفاع نمیکنی از ملت و لفظ ملت و معنای ملت در ایرانه. احتمال دارد که این همه کوشش برای نقادی مبتنی بر تفکر از ناسیونالیسم و ملت و ملیت، تسویه حساب با هر چیزی باشد که به عبس گمان میکنیم جای چیز دیگری را گرفته است. در واقع تسویه حساب با همون ملته. میگه احتمال دارد که این همه کوشش برای نقادی مبتنی بر تفکر از ناسیونالیسم و ملت و ملیت، یعنی آقای اردکانی که این همه کوشش میکنه که بر مبنای تفکر خودش از ملت و ملیت و اینا نقادی کنه و با اونا تصفیه حساب، در واقع تصفیه حساب با چیزی باشد که به عوض گمان میکنیم جای چیز دیگری را گرفته است. مسئله جا به جایی ملت و دین رو میگه. چنین مینماید که آن چیز نخست همان ناسیونالیسم و ملت و ملیت است و این چیز دوم ملتی است که معنای قدیم خود را از دست داده است. یعنی در واقع دیگه تبدیل شده، از معنای دینیش را از دست داده. احتمال دارد، این آخرین کلمات جمله خطوط، احتمال دارد و من یقین دارم که خاستگاه این ترس جهل به واقعیت ملیت و دیانت بوده باشد. اگر بتوانیم دین را به ایدئولوژی تبدیل کنیم و آن را در کنار ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی ملیت قرار دهیم، بعید است که بتوان سازشی میان آن دو ایجاد کرد. آیا تفکر رضا داوری سرپناهی از سنخ ایدئولوژی اسلاف او آل احمد و علی شریعتی نیست که او میخواهد در آن پناه بگیرد و وجه ایدئولوژیکی نوشته خود را پنهان کند؟ آیا داوری با دفاع نسنجیده از لفظ قدیم ملت، یعنی از دین، دست کم همان منطق ایدئولوژی اسلاف و اقران خود را دنبال نمی کند؟ در بخش‌های آتی نشان خواهم داد که در ایران، یعنی در اندیشه ایران شهری، آن دو چیز به چه صورتی در کنار هم قرار گرفته بودند و چگونه این ایدئولوژیکی کردن میان آن دو جدایی انداخت. اون پایینم اشاره کرده به همین تحولات معنایی کلمات زبان فارسی در طول تاریخ و به همون مواردی که گفتم اشاره کرد. در واقع کار ما با کتاب ملت، دولت و حکومت قانون از اون جنبه‌ای که مد نظرمون بود تموم شد. من فقط خواستم این چند چیز رو در واقع به عمد خونده باشم که این بحثا اگرچه انتزاعی، اگرچه مفهومی و نظری هستن، ولی در جای خود به شدت میتوانن بار اجتماعی، سیاسی و ملموسی پیدا کنند در زندگی انسانی و آثار خودشونو خوب یا بد بر جای بذارن. به همین خاطر فقط اینو خوندم و جلسه بعد رو از کتاب دنبال خواهیم کرد. جهت یادآوری اشاره کنم که کتاب دولت در واقع دفتر سوم نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی، بحث دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس رو از صفحه 104 پی خواهیم گرفت.
جلسه بعد
من اول قطع کنم بعد صحبت کنیم.